بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 15 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبس راجع بمفترات روزه بود. دو تا از موارد رو که یکی اکل و دیگری شرب بود گفتیم که اینها مبتل روزه هست. و قبل از آنی که به سومی وارد شویم، راجع به صحیحه محمد ابن مسلم که از امام باقر علیه السلام نقل کرد، از اون جهت که ممکنه سوال در ذهن بعضی از دوستان باشه، توضیحی بیشتری داده بشه. صحیح این بود که لا یزر صائما ما صنع اذا اجتنب ثلاثه یا اربعه، بنا به بعضی از روایات اربعه. اذا اجتنب ثلاثه خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء. خب معنیش این بود که به روزدار ضرری نمیزنه موسنع اونچه انجام بده. از اجتنب وقتی که اجتناب کنه از سه، یا حالا تعبیر چهار که سه و چهارش هم دوتا گفتم، یکی حسال که یکی طعام و شراب، نساء و ارتماس در آب. حالا ممکن در ذهن سوال بیاد که ظاهر روایت این است که مفترات حصر در سه مورد و به تعبیری چهار مورد که طعام و شراب و نساء و ارتماس در آب. خب در حالی که مفترات روزه بیش از این هاست، یعنی 7 تا گفتن، 8 تا بلکه 9 تا مواردی است که اینها مفترات روز است. خب این صورت حصر چگونه است؟ مرحوم آقای عاشق محمد تقی عاملی در مصباح الهدا پاسخ مختصر مفید و رسایی میدن که والحصر فی الاربع، اینشون به اون تعبیر اربع میگیره که اکل یکی، شربم یک، نساء و ارتماس فی الماء که هر کدوم میکس. این حصر مع کون المفترات اکثر منها غیر مضر، این که شما میبینید مثلا به صورت حصر آمده در حالی که مفترات خب بیش از اینه، بیش از این سه یا چهار تاست، این ضرری نداره. یعنی تعبیر روایت که اینطور آمده ادجتن به ثلاثه خصال لکون دلالت الخبر علی الحصر بالاطلاق و هو قابل للتقیید، علت به خاطر این که دلالت خبر به حصر با توجه به اطلاقش قابل تقییده. یعنی شما ببینید میفرماید که لا یزر صائما ما صنع، اون چه انجام بده ضرر نمیزنه. از اجتنب زمانی که از این چند تا اجتناب، خیلی خوب این چند تا اینجا به صورت قید و استثناء از اون اطلاق بازم قابل تقییده، یعنی ادله دیگه میتونه بیاد باز این مطلق را چکار کنه، مقید کنه و قید بزنه. خب حالا این که با این تعبیر ذکر شده است، لا یزر صائم ما سنا، به خاطر این که نسبت به بعض از اموری که اینها مفطر نیستن توهم مفطر بودن میشه. فرض کنید حالا بعضی در رابطه مثال میزنن، مثلا نوم، معشیه، اینها گاهی توهم مفطر بودن درش هست. نه، اینو اشکالی ندارد، زمانی که از این امور پرهیز بشه. خب این امور اینجا در حقیقت اینجا استثناء شده، یعنی این اطلاق قید خورده و قابل این هست که باز تقیید بشه به مقیدات دیگری، به قیود دیگری که در ادله دیگر هست. خب حالا از بحث اکل و شرب که بگذریم، از ثالث الجماع و ان لم ينزل للذكر والانثى قبلا او دبرا صغيرا كان او كبيرا حيا او ميتا واقعا او موتوعا وكذا لو كان الموتوع بهيمه بل وكذا لو كانت هي الواطئه ويتحقق بإدخال الحشفه. خب سوم از مفطرات روزه جماع هست، هرچند که انزال منی هم نشود، چه برای مرد یا زن، چه در قبول چه در دبر، صغیر باشه یا کبیر باشه، زنده یا مرده، فاعل یا مفعول، و همینطور اگر مفعول حیوان باشه، بلکه در صورتی که فاعل حیوان باشه، و جماع محقق می شود به ادخال اشفه. شرح این فرع به این است که مفطریت جماع در قبول زن اجماع مسلمین، اتفاق نظر عموم مسلمین هست. اگر چنانچه جماع در قبول واقع بشود، این مفطر است. مرحوم صاحب جواهر اینطور بیان فرموده: و یجب فیه الامساک ایزن عن الجماع المتحقق بدون الانزال قطعا فی القبول للمرأه اجماعا من المسلمین فضلا عن المؤمنین به قسمه. ایشون فرماید که واجب است در صوم، در روزه، امساک از جماع، که پرهیز کند از جماع که بدون انزال قطعا محققه در قبول مرأه، قبول زن، به اجماع مسلمین فضلا عن المؤمنین. همه مسلمانان متفقند بر اینکه جماع در قبول زن این موجب بطلان روزه است. حالا اهم از اینکه انزال بشود یا نشود، وقتی بدون انزال همین که جماع محقق شد این مفطر است دیگه. طبعا اگر جماع محقق بشه، انزالم واقع بشود، دیگه معلوم است که طریق اولا چنین. خب حالا دلالت کتاب قرآن کریم در سوره بقره آیه 187: احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. این آیه دال بر این است که روزدار نبایستی در حالی که روزه هست مقاربه و جماع با زن داشته باشه، آمیزش با زنانتان در شبهای روزداری بر شما حلال. خب یعنی در روز چطور، روز در حالی که روزدار هست این جائز نیست، طبعا روز رو باطل میکنه. نصوصی که بر این فرع دلالت داره، یکی همون صحیحه محمد بن مسلم هست که در فصل قبلی که مربوط به اکل و شرب بود ذکرش رو کردیم و سنش هم بیان شد. روایت همین بود که سمعت و ابا جعفر علیه السلام لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء و الارتماس و فی الماء، که محمد ابن مسلم نقل کرد که شنیدم امام باقر علیه السلام فرمود که ضرر نمی زند روزدار را اون چه انجام بده زمانی که از سه خصلت که عبارت از طعام و شراب و نساء و ارتماس فی الماء باشه، از اینها اجتناب کنه. وسائل الشیعه جلد 7 باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 که قبلا شرح این روایت داده شد. خب در اینجا که به صراحت یکی از اقسام مفترات روزه نساء ذکر شده که معناش همین مغاربت و جماع که در این صحیحه تصریح بهش شده. خب این راجع به وطی در قبول که جای هیچ گونه اشکال و تردیدی نیست، اما وطی در دوبر مرعه که اونم باز دو صورت پیدا میکنه، یکی با انزال منی و دیگری بدون انزال. خب این وطی در دوبر در صورتی که انزال منی بشود بدون اشکال موجب بطلان روزه است، زیرا که نفس انزال منی مفتره. دلیلش رو هم بعدن خواهیم گفت که وقتی چنین باشد بنابراین حالا انجام داده وطی در دوبر انزال منی هم صورت گرفته، خود انزال منی خودش مفتر است، این در این حالت جای تردیدی نیست که بعد هم بیان خواهیم کرد که انزال بدون وطی بدون جماع خودش عمدی باشد و بحثایی که در بخش خودش خواهیم گفت این مفتر است. خب اما وطی در دوبر مرعه بدون انزال که هم موجب بطلان روزه است، این هم یکی از موارده که گفتیم وطی در دوبر دو حالت پیدا میکنه، یکی اونجایی که انزال منی میشه، یکی اونجایی که انزال منی نمیشه. اینجا اگر انزال منی هم نشود بازم روزه باد. چرا؟ به خاطر اینکه ادله‌ای که بر مفطر بودن وطیه هست جماع هست اطلاق داره و خب تو اون ادله ما نگاه میکنیم که حکم مترتب بر عنوان جماع و این هم اعم از دوبل و دوبر، یعنی هر دو رو شامل میشه، به هر دو اطلاق میشه، هم جماع در قبول میگن و جماع در دوبر. اگر کسی هم ادعا کنه که نه انصراف به جماع در قبول دارد و دوبر رو شامل نمیشه، هم بدون دلیل و اطلاقات سر جای خودش برقرار. عبارتی رو مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه دارند و عن الجماع فی دبر المرأته اما مع الانزال لا شبهة فی بل لا خلاف فی بین العلماء کما صرح بهی بعض و یشهد له فهوا ما سیأتی من الافطار من انزال به غیر البتی و اما بدونهی فکذالک علی الاظهر الاشهر بل المشهور کما فی الجواهر مصباح الفقیه جلد 20 صفحه 82. خب ایشون بیانشون اینه که از جماع در دوبر مرعه، حالا اما معل انزال، وقتی انزال هم باید صورت میگیرد که لا شبهت فی، در شبهه نیست، بل لا خلاف فی، بلکه درش خلافی هم نیست، بین العلماء کما صرح بهی بعضون، بعضی هم به این معنا تصریح کردن که لا خلاف فی. و شاهد برش فهوای اون چیزیست که میاد در آتی هم تقریم کرد کردیم راجع به مفتر بودن انزال به غیر وطیه که اونجا بحثش رو خواهیم کرد. و اما بدونهی یعنی بدون انزال فکذالک، اونم همینطوره، اونم موجب می شود بطلان روزه را بنابر ازهر اشهر بلکه مشهور. ابتداعا بنابر این که قولی است که حالا ولو در مقابلش هم قول معتبری باشه، اما این ازهر است و اشهر است، بلکه میتونیم بگیم که نه، اساسا قول مشهور اینه، قول مقابلش غیر مشهور، همطور که جواهرم به نقل ایشون مطلب رو دارن. خب از اون چه که بیان شد در عدم الفرق بین وطیه در قبول یا دوبر و شمول ادله مفطر نسبت به هر دو صورت، نتیجه میشه که وطیه در دوبر مذکر و بهیمه هم همینه. ما گفتیم اطلاقات شامل وطیه در دوبر مرعه میشود، همون اطلاقات شامل وطیه در دوبر مذکر و بهیمه هم خواهد بود. و همینطور در مورد موتو و واطی که فرقی بین حی و میت نیست، یعنی حالا اون موتو چه زنده باشد یا مرده باشد، واطی چه زنده باشد چه مرده باشد، اونطور که مرحوم صاحب جواهرم این بیان رو دارن که لا فرق فی الموتو بین الحی و المیت بل ولل واطی فلو ادخلت المرأة ذکر میت فی فرجها او دبرها افترت لاتحاد المدرک فی الجمیع و کذا لا فرق بین تحقق اسم الوطی و الجماع بین الصغیر و الکبیر. جواهر الکلام جلد 16 صفحه 222. خب ایشون هم میفرماید که فرقی بین موتو بین حی و میت نیست، بلکه واطی همینطور. حالا این موارد بسیار نادر، شاید مثلا کلمعدوم، ولی خب به هر حال بیانشو کردن در متن قربه بیان شده. اینجا توضیح میدن که فرض کنید اگر زنی ذکر میت رو در فرج خودش یا دوبر خودش مثلا وارد کنه، این روزه هست باطل میشه. و علتش چیه؟ این اتحاد المدرک فی الجمیع، برای که مدرک در همه اینا یک همون. و همینطور فرقی بین تحقق اسم وطی و جماع بین صغیر و کبیر نیست، یعنی حالا صغیر بوده یا کبیر بوده وطی و جماع چی میشه؟ محقق میشه. این که بخوان بگن اینجا در این صورت آیا جماع و وطی محققه یا نه، میگیم بله محقق. یه نکته رو هم مرحوم مصنف بیان کردن و اون که دلیل بر این که تحقق جماع به ادخال حشفه است در نهایت جمله بود که از مرحوم صاحب عربه گفتیم به تحقق و به ادخال الحشفه، این جماع محقق میشه به اینکه حشفه یعنی حد تعیین شده برای تحقق جماع. خب این صحیحه محمد ابن اسماعیل به نقل از مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل یعنی ابن بزی قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج فلا ينزلان حتی یجب الغسل فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غیبوبة الحشفة قال نعم. مسائل الشیعه جلد یک باب ششم از ابواب الجنابه حدیث دو. خوب محمد ابن اسماعیل که همون ابن بزی باشه نقل کرده که سوال کردم از امام رضا علیه السلام راجع به مردی که با زن جماع میکند نزدیک فرج، پس منی از هیچ یک نازل نمیشود، چه زمانی غسل واجب میشه؟ فرمود وقتی که ختانان دو ختنه انتقا پیدا کنه غسل واجب میشه. میگوید که عرض کردم فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه، آیا این التقاء دو ختنه همون پنهان شدن حشفه هست؟ یعنی ختنگاه به اصطلاح این طوری دخول و عرض می شود که ورود مثلا صورت بگیره که حشفه پنهان شود؟ فرمود بله. خب حالا یه توضیح هم اینجا عرض کنیم که هرچند در روایات عناوینی از قبیل جماع یا اتیان نساء یا مجامعت الاهل مثلا اینها ذکر شده استعمال شده، لکن مستفاد از روایات متعدد اینه که اون چه معتبر است در حقیقت جنابته، نه جماع به ما انه جماع، که حقیقتی که در این بین هست اینه که فرض کن اون چه که احکام برش مترتبه یعنی موضوع واقع می شود برای مثلا وجوب غسل، برای بطلان روزه جنابت هست و محقق شدن جنابت هم دخول به اندازه حشف است، که طبعا اون تعابیری که ذکر می شه همه تحت عنوان جنابت قرار می گیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله